در شامگاه شنبه در کنار شما هستیم با مجله شامگاهی. اونهایی که در ایران هستند و صدای ما رو میشنوند قطعا یک روز پرکار و پرتلاش رو پشت سر گذاشتند و شاید الان در کنار ما باشن و موج رادیو فردا رو انتخاب کرده باشن برای شنیدن. محمد زرقامی هستم، در کنار سایر همکارانم در کنار شما خواهیم بود تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین رویدادهای جهان در روزی که اگر به تقویم هاتون کمی نگاه بیاندازید متوجه میشید که روز مبارزه با خشونت علیه زنان هم هست. و کمی که این طرفتر هم بیایم، یکی از زنان بازیگر سینمای ایران رو هم از دست دادیم که این مجله رو با یاد او بد نیست که آغاز کنیم، بیتا فرحی. درباره او بیشتر در این مجله خواهید شنید. اما در این روز سازمان زندانهای اسرائیل گفته فهرست 42 فلسطینی رو دریافت کرده که امروز آزاد میشن. دبیر کل سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان رو نقض فاحش حقوق بشر خوانده و فاز دوم شهر فرودگاهی امام خمینی با همکاری چین و ایران آغاز شد. سرخط این خبرها رو داشته باشید. مشروعش رو سبیده بهکام براتون میگه.
سپاسگزارم محمد، درود به شما همراهان رادیو فردا. بیتا فرحی، بازیگر مطرح سینما و تلویزیون که طی چند هفته گذشته به دلیل عارضه ریوی و قلبی در بیمارستان بستری بود، ظهر روز شنبه 4 آذر ماه در سن 65 سالگی درگذشت. خانم فرحی متولد 1 فروردین 1337 در تهران و فارغ التحصیل رشته هنر از مدرسه هنر چارم پاورز آمریکا بود که برای بازی در فیلم هامون به کار گردانی داریوش مهرجویی در سال 1368 درخشید. او تجربه همکاری با کارگردانان نامی ایران در کارنامه هنری خود دارد. هامون، برادرم خسرو، دوران عاشقی، در انتظار معجزه، خاک، آشنا، خونبازی، کیمیا، بانو و برخی فیلم‌های دیگه از جمله فیلم‌هایی است که بیتا فرحی در آنها به ایفای نقش پرداخته است. در روز جهانی منع خشونت علیه زنان، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، خشونت علیه زنان را نقض فاحش حقوق بشر، بحران سلامت عمومی و مانع بزرگی در فرایند توسعه پایدار خواند. آقای گوترش در بیانیه خود گفته است ما همچنان با فرهنگ مرد سالاری که زنان را از حقوق برابر و شرافتمندانه محروم می‌کند زندگی می‌کنیم. به گفته او ساختن دنیای بهتر نه تنها ضروری بلکه انجام پذیر است. دبیر کل سازمان ملل موضوع کارزار منع خشونت علیه زنان در سال جاری را سرمایه گذاری به منظور جلوگیری از خشونت علیه زنان و دختران اعلام کرد. او خواستار حمایت از فعالان زن و ترویج رهبری زنان در همه مراحل تصمیم گیری شده است. کارزار 16 روزه منع خشونت علیه زنان روز شنبه آغاز شد و تا روز جهانی حقوق بشر در روز 10 سپتامبر ادامه دسامبر ادامه خواهد داشت. کانون نویسندگان ایران نیز با انتشار بیانیه ای سلب آزادی پوشش زنان و سرکوب آنان را زنستیزی نظاممند خواند. در این بیانیه گفته شده این زنستیزی در مقابله با جنبشی که با شعار زن زندگی آزادی سربرآورد در رند خویی خود را به غایت نشان داد. کانون نویسندگان بازداشت های گسترده به ویژه زنان، بهره‌گیری از خشونت در زندان و خیابان و مسمومیت دختران دانش آموز در مدارس را به عنوان نمونه های از این سرکوب ذکر کرده است. در دومین روز از وقفه 4 روزه در جنگ با حماس، روز شنبه مقامات اسرائیل اعلام کردند 42 زندانی فلسطینی تا ساعاتی دیگر آزاد خواهند شد. به گفته رسانه‌های اسرائیلی این فلسطینی‌ها تنها پس از آزادی گروه تازه‌ای از گروگان‌های اسرائیلی و شناسایی هویت آنها آزاد خواهند شد. بر اساس توافق اسرائیل و گروه افراطی حماس، 14 اسرائیلی روبوده شده در غزه نیز تا ساعتی دیگر آزاد خواهند شد و عملیات عمرانی فاز دوم شهر فرودگاهی امام خمینی با حضور مدیرعامل شرکت هاکان انرژی چین و مسئولان ایرانی آغاز شد. لیو کان، نماینده شرکت چینی، در آیین شروع این برنامه با تأکید بر سخنان رئیس جمهوری آن کشور گفت رابطه چین و ایران با نگاه استراتژیک و بدون در نظر گرفتن هر گونه تغییر در شرایط مختلف ادامه خواهد یافت. او توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی را نقطه عطف سند همکاری 25 ساله ایران و چین عنوان کرد.
سویده بهکام تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون رسوند و اما بریم سراغ مجله شامگاهیمون. تعویق در معاوضه زندانیان فلسطینی و گروگانهایی که در دست حماس اسیر هستند به همراه سفر هیئتی از قطر به اسرائیل همراه با فرمیشرام. خشونت علیه زنان و قوانینی که فرهنگ خشونت را در ایران باز تولید می کنند در گفتگوی با نیره انصاری. شاید برای شما هم پرسش پیش آمده باشد که سرنوشت تراز تجاری ایران با حذف صادرات نفتی چه خواهد شد. گزارش شاهین بشیری به این موضوع می پردازه و سرانجام هم از بیتا فرحی برای شما خواهیم گفت که خاطر ساز بسیاری از ماست با بازی های درخشانش در هامون، بانو و بسیاری از فیلم هایی که این سال ها دیدیم و لذت بردیم. با در این باره همراه خواهیم بود با امیر عطا جولایی. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. بدون فوت وقت اجازه بدید که سری بزنیم به بیت المقدس اورشلیم، همراه بشیم با فرنوش رام همکارم که در اونجا هستش و نگاهی بکنیم به تحولات تازه‌ای که اتفاق افتاده، به ویژه که سفر هیئتی از قطر رو داشتیم به اسرائیل و تعویقی که در معاوضه اسرا با زندانیان فلسطینی رخ داده. خانم رام از شما بشنویم.
با درود به شما و شنوندگان، از پیش از ظهر امروز گزارشگران اسرائیلی توجه کردند که یک هواپیمای مجلل هیئت مدیره ای از قطر با لوگوی شرکت اصلی پروازی قطر در فرودگاه اصلی بین‌المللی بن گوریون اسرائیل به زمین نشسته. بعداً گفته شد که مقامات ارشد دولت قطر از سرنشینان این هواپیما بودند. میدونیم که قطر میانجیگر اصلی هست بین اسرائیل و حماس، البته در کنار مصر و در کنار آمریکا، اما عامل اصلی کماکان قطر هست. قطر داره تلاش میکنه که در این وقفه‌ای که از صبح دیروز در عملیات جنگی اسرائیل و حماس حاصل شده اون رو هرچه بیشتر طولانی بکنه و شاید هم اون رو تبدیل به آتش بس بکنه. این گروه از هیئت قطری تلاش کردن که با مقامات اسرائیلی ملاقات بکنن. دفتر نخست وزیری اسرائیل هرچه خبرنگارا بهش مراجعه کردن که تایید بکنه در این برابر سکوت کرده. همزمان میدونیم که مصر هم امروز پا به پای قطر خیلی تلاش کرده که این وقفه ها رو طولانی تر بکنه تا حماس رو متقاعد بکنه که شمار بیشتری از اسرائیلی های ربوده شده رو آزاد بکنن. ولی همه اینها در حالی است که میبینیم فعلا 1 ساعت و 40 دقیقه وقفه یا تأخیری ایجاد شده در این گروه دومی که قرار بود امروز تبادل بشن. مقامات اسرائیلی در 1 ساعت اخیر پیاپی تاکید میکنن که این معضل خیلی جدی نیست، تنها یه مسئله اداری و لوجستیکه و ماهیت معامله و تبادل در خطر نیست. رسانه ها در اسرائیل میگن که یحیی سنوار رهبر پنهان شده ی حماس در داخل غزه گفته که از این 200 کامیونی که دیروز وارد شد و امروز هم 200 کامیون از گذرگاه رفح وارد غزه شد، همه رو شما به بخش جنوبی غزه بردین ولی باید بخش شمالی هم شامل بشه. اسرائیل امروز اجازه داده که 70 تا از این کامیون های حامل کمک های انسانی به بخش شمالی برسه، ولی میگن یحیی سنوار هنوز داره این مسئله رو طولانی تر میکنه.
سپاسگزارم از شما. اگر نکته دیگه هست خانم رام که از شما بشنویم.
بله دو نکته رو میخواستم بگم. حتما. یکی این که در طول ساعت اخیر گفته شده بود که اسرائیل اصرار کرده که 14 تن از گروگانهاش رو امروز تحویل بگیره، ولی در برابر حاضره که 42 تن از زندانیان امنیتی فلسطینی رو آزاد بکنه. ولی بازم در 1 ساعت اخیر میگن حماس اصرار کرده که نه، همون 13 نفری رو که آماده آزادی هست رها میکنه. در هر حال اسرائیل اون زندانیان امنیتی فلسطینی رو که قرار امشب به شرق اورشلیم و کرانه باختری برن از زندان‌های دیگه از زندان مگیدو و زندان دامون آورده به بازداشتگاه اوفر، در اونجا متمرکزشون کرده که چه 39 نفر یا 42 نفر آزاد بکنن. در هر حال یه نکته مشخصه، اگر این 13 یا 14 اسرائیلی آزاد بشن، همشون اعضای خانواده هایی هستن که از کیبوتس قدیمی و بسیار مشهور اسرائیلی، کیبوتس بئری در جنوب اسرائیل دزدیده شدن. این کیبوتس 106 نفر از اعضاش در حمله گروه افراطی حماس روز 15 مهر کشته شدن، ده ها تن از اونها اسیرن، خود کیبوتس هم تقریبا سوخته و غیر از یکی دو جاش تقریبا کیبوتس منهدم شده و احتیاج به بازسازی گسترده‌ای داره.
خانم رام، در یک جمله خیلی کوتاه اگر برای شنونده‌های ما از خود کیبوتس بگید، شاید اونها این واژه رو که میشنون چندان براشون واژه آشنایی نباشه.
بله، کیبوتس یه نوع مزرعه اشتراکیه، در واقع یه نوع شهرکیه. کیبوتس ها یک نهادهایی بودن که از قبل از استقلال کشور اسرائیل در این سرزمین توسط اون افرادی که تلاش می‌کردن اسرائیل استقلال پیدا بکنه برپا شدن و اومدن این جاهای خیلی مختلفی رو که بیابان بود و کویر بود، این مهاجرانی که آمده بودن یا خود اون یهودیایی که در این سرزمین بودن، بله، اونها رو آباد کردن و تبدیل به مزارع، باغا، دامداری‌ها و مرغداری‌هایی کردن که تا به امروز پا بر جاست. و اتفاقا این کیبوتس ها در صحنه سیاسی اسرائیل هم خیلی نقش دارن، چون اونها اتفاقا از پیشگامان صلح‌خواهی هستن و الان اکثر اون افراد مخصوصا نسل‌های قدیمی، همون پدر بزرگ و مادر بزرگایی که الان اسیرن، اونها کسانی هستن که خودشونم جزو هواخواهان صلح با فلسطینیان بودن و در راه بهبود زندگی فلسطینیان هم تلاش زیادی کرده بودن.
سپاسگزارم از شما فرنوش رام، همکارم در بیت المقدس اورشلیم با ما همراه بود. و اما صبحگاه 7 اکتبر شاهد این بودیم که حماس 6 عضو از خانواده موران آلونی رو به گروگان گرفت و 2 خواهر موران، دانیلا و شارون، 3 خواهرزادش و شوهر خواهرش. در توافق تازه‌ای که میان گروه حماس و دولت اسرائیل صورت گرفت، ساعت 4 بعد از ظهر 3 آذر دانیلا و دختر 5 سالش امیلیا آزاد شدند. پیامی کوتاه رو بشنویم از موران آلونی درباره آزادی خواهر و خواهرزادش.
They got here around yesterday around I think 9:30.
اونا دیروز حوالی ساعت 9:30 به اینجا رسیدن. از نظر جسمی سالمن و روحیه‌شون هم خوبه. ولی فکر می‌کنم در یکی دو روز آینده شرایطشون رو بهتر بشه فهمید. الان خیلی خوشحالن که به خونه‌شون برگشتن و ما هم طبعاً خوشحال هستیم. در انتظار خواهر دیگرم شارون و دوتا دخترش هستیم. امیدوارم که تا آخر هفته هممون بتونیم دور یه میز بشینیم و برای دیوید هم دعا کنیم. جمع ما بدون بازگشت اون کامل نمیشه. خب وضعیت ما تا الان اینجوریه.
As I always said, our heart will not be complete without him returning to us. That's the state for now.
بله، شنیدید از موران آلونی که خواهر و خواهرزادش از جمع افراد خانوادش که چندین و چند نفر بودند آزاد شدند. اما اجازه بدید بله همراه شما باشیم و ادامه بدیم این مجله رو، یک نگاهی بکنیم به امروز که 4 آذر هست و 25 نوامبر، روزی که از اون به عنوان روز مبارزه با خشونت علیه زنان نام برده شده. گفتگوی رو داشتم با نیری انصاری، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر در سوئد، و از او درباره وضعیتی پرسیدم که این روزها در ایران شاهدش هستیم به واسطه اتفاقاتی که از سال گذشته ملاحظه کردیم، اعتراضات گسترده‌ای که وجود داشت و اون اعتراضات موسوم شد به جنبش زن زندگی آزادی، و از سمت دیگه بیانیه کانون نویسندگان ایران هم پیش روی ما قرار داره، بیانیه‌ای که مشخصاً جمهوری اسلامی رو متهم می‌کنه به زن ستیزی نظامند. در این باره بشنویم از نیری انصاری.
خشونت هم ریشه در تبعیض داره و هم به اون دامن میزنه. در رابطه با وضعیت ایران میتونم بگم که در ایران وضع قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان همواره از ابتدای استقرار رژیم اسلامی تا کنون با توجه به اصل نخست قانون اساسی که رسمیت بخشی به یک آیینی به نام اسلام داشته ادامه داره. نمونه اون قتل‌های موسوم به قتل‌های ناموسی هست که قاتل با حمایت قانون، با توجیه قانونی صاحب خون بودن یا اولیای دم بودن از هر گونه مجازاتی معاف میشه. یا خشونت خانگی در ایران یک مسئله خصوصی به شمار میره و جرم‌انگاری نمیشه و دلیلی حتی برای طلاق محسوب نمیشه.
شما به نظرتون اینها ریشه ذاتن مذهبی داره یا ریشه در باورهای نظام سیاسی حاکم داره؟ چون همین امروز وقتی نگاه میکنیم بیانیه‌ای که کانون نویسندگان ایران منتشر کرده و اشاره‌ای داره به یک سال گذشته، صحبت از زن ستیزی نظاممند میکنه.
ببینید، هم در رابطه با مسئله سیاست رو که سیاست گذاری های رژیم اسلامی که یک رژیم مذهبی هست، یعنی هر دو در این مسئله خشونت علیه زنان نقش بسیار بسزایی داره و با توجه به اینکه همواره از همون ابتدا رژیم اسلامی به صورت هدفمند و سیستماتیک این رو میخواسته که زنان رو به حاشیه برانه، در حقیقت در اون محیط بسته خانه حبس بکنه و نگذارد که اینها رشد قابل توجهی به حیث علمی، اجتماعی، فرهنگی داشته باشن.
از طرف دیگه خانم انصاری، امکان داره که خب در برابر صحبت شما اونها این مسئله رو عنوان کنن که خب ما شمار دانشگاهیان رو داریم که معمولا تعداد زنانی که وارد دانشگاه ها میشن بیشتر هستن و عملا به هر حال بعضی از زنها هم نه در مناصب بالای حکومتی اما در مناصبی پایین تر تونستن مثلا جایگاهی برای خودشون فراهم کنن. آیا میشه این رو در کنار اون گذاشت و یک تصویر مشخص تری رسید؟
خیر، به جهت اینکه صرف این که بخواهند یک زمینه تحصیلی برای زنان به وجود بیارن، ما مشاهده میکنیم که بسیاری از رشته های تحصیلی رو مردان زنانه کردن، از طرف دیگر علوم انسانی رو حذف کردن و اون بخش هایی هم که زنان به عنوان مدیر یا حتی نماینده در مجلس اشتغال دارن، اینها با تفکرات اون سیاست گذاری در واقع همخوانی داشته اند که به اون درجه رسیدن. در غیر این صورت زنان ایران همواره تمام تلاش و مبارزاتشون برای رسیدن به حقوق کلانشون بوده و نه در یک بخشی یک حقی رو به عنوان حقوق بنیادینشون بوده ازشون بگیرن و در جای دیگری رو در واقع با یک منتگذاری و ادعا به اونها بدهن. این نشان از این نداره که زنان در ایران همه حقوقشون رو توسط این رژیم دریافت کردن، با توجه به اینکه ما باید بدانیم که قانون اساسی حقوق ما رو به ما نمیدهد، بلکه حقوق بنیادین شهروندان یک جامعه رو نه تنها به رسمیت میشناسه، از اون حمایت میکنه و در منصه اجرا قرار میده. و تمام این مبارزات زنان شریف ایران به جهت این هست که حقوق کلان از دست رفته خود توسط رژیم رو کسب کنند.
یعنی شما به نظرتون آنچه که ما تحت عنوان حالا خشونت، چون یک بخشش از سمت حکومت به گفته شما به جامعه تزریق میشه، یک بخشش در خانه های افراد ما شاهدش هستیم یا روابط افراد، روابط زناشویی، روابط حالا خاصی که افراد دارن شاهدش هستیم که خب اون در قالب مرد سالاری شاید بشه تعبیرش کرد، اما اگر بخوایم نگاهی بکنیم به نظر شما در مجموع چه چیزی این قضیه رو دامن میزنه و بهش گسترش میده و چگونه میشه کنترلش کرد؟
این که مرد سالاری، بله درسته، ولی از نظر من قوانین، حالا فارغ از این که معقول باشند یا نامعقول، در یک جامعه فرهنگ منبعث از خودشون رو به تدریج به جامعه تزریق میکنن. بنابراین وقتی که من ابتدای گفتارم عرض کردم که مثلا قطرهای نام ناموسی، اون قاتل با توجه به وجود قانون و فرهنگ حمایت از قاتل میرود و زن کشی میکند. بنابراین نه تنها قانون و فرهنگ نشأت گرفته از قانون موجب می شود که یک فرهنگ حاکمی هم که نشان از خشونت علیه زنان داره و بسیار هم مشروع هست رو بین افرادی که اون زمینه زن ستیزی رو دارن گسترش میده و به اونم ادامه داده میشه.
نیره انصاری بود، متخصص حقوق بین الملل و همچنین کوشنده حقوق بشر در سوئد، که درباره روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان با ما گفتگو میکرد.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی، تراز تجاری ایران رو در 8 ماهه نخست سال جاری مثبت 10 میلیارد دلار اعلام کرده، ولی با حذف صادرات نفتی این تراز تجاری منفی میشه. به گفته عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در این صورت آنچه که آقای خاندوزی گفته رو باید عجیب تلقی کرد. بشنویم گزارش رو از شاهین بشیری.
به گفته وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی، در 8 ماهه اول سال جاری 20 میلیارد دلار صادرات نفت، محصولات نفتی و گاز نصیب ایران شده و تراز تجاری کشور مثبت 10 میلیارد دلار بوده است. احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز جمعه 3 آذر در تشریح وضعیت بازرگانی خارجی ایران گفت صادرات غیر نفتی کشور در 8 ماه سال جاری حدود 32 میلیارد دلار و واردات کشور 42 میلیارد دلار بوده، اما با احتساب مجموع صادرات نفتی و غیر نفتی تراز تجاری کشور مثبت 10 میلیارد دلار بوده است. این اولین بار تا یه چند سال گذشته است که یک مقام رسمی جمهوری اسلامی اطلاعاتی از درآمد صادرات نفت می‌دهد. دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی از باکو در جمهوری آذربایجان، در تشریح دقیق‌تر ادعای وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی به رادیو فردا چنین می‌گوید:
آنچه که وزیر اقتصاد ایران در مورد صادرات نفتی گفته، در واقع ایران در 8 ماه ابتدایی امسال 32 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته، 20 میلیارد دلار صادرات نفتی، یعنی در مجموع 52 میلیارد دلار کل صادرات نفتی و غیر نفتی ایران بوده و 42 میلیارد دلار هم واردات کالا داشته، یعنی تراز تجاریش مثبت 10 میلیارد دلار بوده. اما وقتی ما به بخش نفت نگاه میکنیم، صادرات نفتی، در واقع 20 میلیارد دلار صادرات محصولات نفتی و حتی برق ایران بوده. اما اگه به آمارهای بین المللی نگاه بکنیم، بدون اینکه تخفیفی که ایران متحمل میشه رو در نظر بگیریم، بایستی نزدیک 30 میلیارد دلار صادرات نفتی داشته باشه، اما 20 میلیارد دلار داشته.
از طرف دیگر، ایران روزانه صادرات 230 هزار بشکه مازوت و حدود 50 میلیون متر مکعب گاز را در کارنامه خود دارد که ارزش آنها در 8 ماهه ابتدایی امسال حدود 7.5 میلیارد دلار برآورد می شود. بر این اساس، در مجموع می بایست ارزش صادرات نفتی شامل نفت خام، میعانات گازی، محصولات نفتی و گاز ایران در دوره یاد شده 29 میلیارد دلار باشد. عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی، در واکنش به این ادعای وزیر اقتصاد ضمن عجیب خواندن آن در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد تراز تجاری کشور با صادرات دارایی نفت معمولاً مثبت بوده و یک دستاورد جدید نیست. به گفته ایوی، مهم این است که تراز تجاری غیر نفتی مثبت باشد. آقای همتی پیش از این در تشریح دقیق‌تر این مسئله گفته بود:
این یکی از مهمترین ضعف‌های دولت‌های ماست که وقتی قیمت نفت میره بالا، رشد اقتصادی را میبره بالا، درآمد دولت‌ها، درآمد کشور را افزایش میده، واردات رو زیاد می‌کنی و نرخ ارز حقیقی رو شما سرکوب می‌کنی.
آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که ابتدای آبان منتشر شده نشان می‌دهد تنها 48% از بودجه نفتی کشور شامل صادرات و فروش داخلی در 4 ماهه ابتدایی امسال محقق شده است. این گزارش اشاره‌ای به تحقق بودجه صادرات نفت نکرده، اما گفته است درآمدهای فروش داخلی 8% بیشتر از انتظارات بودجه‌ای بوده است. بدین ترتیب درآمد فروش خارجی نفت خام ایران در بهترین حالت زیر 45% تحقق یافته، در حالی که با توجه به حجم صادرات و قیمت نفت ایران در 4 ماهه اول سال 1402 میبایست حداقل 78% از بودجه صادرات نفتی کشور محقق میشد.
شاهین بشیری گزارش میداد. و اما برسیم به بیتا فرحی و چون فرصت زیادی هم نداریم همراه میشیم با امیرعطا جولایی، منتقد و مدرس سینما در دبی، تا نگاهی داشته باشیم به کارنامه خانم فرحی که امروز 4 آذر در 65 سالگی از دستشون دادیم. و وقتی نگاهی میکنیم به فیلم هامون، درخشانترین کار خانم فرحی، میبینیم که تقریبا بیشتر عوامل فیلم در قید حیات نیستن، از کارگردان، یکی از تهیه کنندگان تا آهنگساز فیلم ناصر ششمازر و بازیگرانش. آقای جولایی بهتون سلام میکنم. شمایل خانم فرحی برای بسیاری از شنونده های ما و اونهایی که سینمای ایران رو دنبال میکنن شاید خلاصه بشه در یک تیپ خاص، زن روشنفکر. و خانم فرحی البته تلاش هم کرد این شمایل رو بشکنه. تصویری که شما از ایشون دارید چیست؟
سلام آقای زرقامی، من تصور میکنم نگاهی که اشاره کردیم نگاه درستی است، چون اساساً ایشون بازیگر حرفه‌ای نبودن و به واسطه دوستی با همسر اول آقای چشم‌آذر به داریوش مهرجویی معرفی میشن و حتی بر کاندیداهایی که بازیگران حرفه‌ای بودن برای رول محشید در فیلم هامون پیشی میگیرن. جنس اجرای نقش هامون توسط خانم فرحی حالت بداهه‌وار داره و رئالیسم افراطی مهرجویی که خیلی خوب جواب داده در ترکیبش با بازی خسرو شکیبایی باعث شده آدم اصلا فکر کنه که این آدم نمیتونه در قالب‌های دیگه و در احیانا ژانرهای دیگه هم قابل پذیرش باشه. به
خاطر تلاش هم کرد دیگه آقای جولایی، مثلا شیش و بش رو بازی کرد در نقش کمدی.
بله کاملا. و در تنها همکاریش با مسعود کیمیایی نقش یه زن جنوب شهری مستقل و خیلی درخشان در فیلم اعتراض بازی کرد. دو بار برای احمد رضا درویش در دو درام جنگی بازی کرد، در کیمیا و سرزمین خورشید. به نظرم تجربیات موفقی بود و تا آخرین نقشی که میشه ازش به خاطر سپرد فیلم زیبای برادرم خسرو از احسان بیگلری که نقش کوتاه و به یاد موندنی داشت. منتها چون پرسیدین که چه تصویری آدم ازش به یاد میمونه، راستش نقش کمتر دیده شده و بسیار پر جزئیات بانو در فیلم بانوی مهرجویی به نظرم میتونه مهمترین برآیند کار ایشون باشه. در اون حالتی که بهش اشاره کردم، شکلی از بازی بداهه، در این حال توانایی بازیگری که در فاصله خیلی کم هامون و بانو اولین و دومین فیلمش به نظرم این جهش کیفی بازیگری خیلی اتفاق مهمی بوده. اشاره شده که مثلا این نقش کم و بیش تحت تأثیر کاراکتر واقعی غزاله علیزاده نویسنده نوشته شده بوده. در این صورت هم حتی اونور روشنفکر شخصیت خیلی خوب در قامت خانم فرحی نشسته.
نکته دیگه آقای جولایی، چون فرصت اونم کمه، میخوام اینو بهش بپرسم که چرا دهه 70 و 80 به طور کلی خانم فرحی در سینمای ایران اونطور که باید و شاید دیده نشد و نهایتا هم به هر حال تعداد آثار کارنامه‌اش وقتی نگاه میکنیم کمه؟ آیا این به معنای گزیده کاری بود یا نقشی برای خانم فرحی به اون معنا وجود نداشت؟ اگر این رو خیلی کوتاه بگید.
خواهش میکنم. به نظرم ترکیبی از هر دوی اینها، صدا زیادی از هم نسلان ایشون از جمله فریما فرجامی که به تازگی از دستش دادیم، هم همین داستان براشون اتفاق افتاد. در واقع سناریوها رفتن به سمت و سوی دیگه‌ای، برای بازیگران میانسال عملا نقشی نبود، نقشی که بشه متناسب باشه با توانایی های اینا. در نتیجه از ابتدای دهه 80 به طور مشخص، بعد از فیلمی که سال 79 از ایشون اکران شد اعتراض که اشاره کردم، دیگه نقش ماندگار تقریبا در کارنامه ایشون نمیبینیم، انگار که تواناییاشون رو به فراموشی گذاشته باشه برای اهل سینما. و این بخشی از تراژدی عمومی سینمای کنونی ایرانه که خانم فرحی یکی از قربانیانش بودن و باید حتما به این تاکید کرد. به نظرم یاد بازیگر نقش محشید و مریم بانو تا سینما ایران هست با ما مخاطبا میمونه.
و توصیه‌تون اینه که امشب اگر کسی خواست یادی از خانم فرحی بکنه، بانو رو ببینه، اونطوری که من از فهوای کلام متوجه شدم.
درست میفرمایید، برای توان بازیگریشون بله، و با تراژدی اخیر که برای مهرجویی رخ داد که خب حتما باید تاکید بیشتر کرد که بانو خیلی فیلم خوبیه، هم بازیشون به نظرم خیلی خیلی درخشانه در این فیلم.
در آخرین کار آقای مهرجویی هم که حضور داشتن، سپاس از امیرعطا جولایی، منتقد و مدرس سینما در دبی که همراه ما بودن، و یادی کردیم از بیتا فرحی که امروز از دستش دادیم. شبتون خوش.